صدر الشرف نور الهدى ابن الرضا رخ رحمت للعالمین هیبت علی مرتضا هر دیده بر او یک حرم هر دل بر او یک سامرا هم وجه ذات کبریا هم نجم ختم الانبیا آینه حسن قدم بگذاش در عالم قدم باغ بهشت من بود صحن و سرای سامره مرغ دلم دائم زند پر در هوای سامره تا چهره بگذارم شبی بر جای جای سامره سعی و صفا و مروم باشد صفای سامره ای کاش یارب می شدم عمری گدای سامره هرچند دائم خیش را بینم کنار آن حرم تو وجه حی داوری یبن الجواد ابن الرضا تو احمدی تو حیدری یبن الجواد ابن الرضا تو جسم ایمان را سریم یبن الجواد ابن الرضا تو روح را بال و پری یبن الجواد ابن الرضا از هر چه گویم برتری یبن الجواد ابن الرضا چون می نگارم وصف تو در دست می لرزد قدم یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ای علاد النقیب یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم آقا طیب الله انشاءالله که زنده باشید در پناه اهل بیت سالهای سال نفس بزنید و در همین مسیر هم قدم بردارید خیلی متشکرم از شما
سلامت باشید از شما و همه زائرین این آستان ملک پاسبان التماس دعا دارید
خیلی ممنونم از اینکه امشب هم کنار ما بودید برنامه قدر و قدیر رو شنیدید از آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم علیه السلام بهترین ها رو براتون آرزو میکنم با کوتاه ترین دعا برای بلندترین آرزو فرصت رو در اختیار همکاران خوبم در پخش رادیو قرآن قرار میدم. اللهم عجل ولیک الفرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای دوست بیا که وقت شادی آمد، هم عزت و هم نور الهی آمد. بر خلق خدا رحمت حق نازل شد، فرزند تقی امام هادی آمد. ولادت دهمین گلبرگ آسمانی، آینه عصمت هادی امت، اسوه مجد و شرافت ناخدای کشتی هدایت، حضرت امام هادی علیه السلام بر پیروان ولایت خجسته باد. با شما همراه هستیم در بخش سوم برنامه ها با قطره ای از تسنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قطره ای از تسنیم.
شنوندگان محترم، آیا می دانید معیار پاداش بندگان در قیامت چیست؟ سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی را در پاسخ به این سؤال می شنویم.
من یأتی ربه مجرمم. یه وقت هست کسی مجرم بود بعد توبه کرد، این یأتی ربه تائبم. چون معیار این نیست که کسی کار خوب کرد یا کار بد کرد، معیار آن است که کسی بد بیاید یا خوب بیاید. اگر کسی کار خوب کرد بد معاذ الله این رو به هم زد، درست است که قد عمل صالحا فی الدنیا، اما این رو به هم زد ثم ارتد و کذا و کذا. یا کسی کار بد کرد ولی توبه کرد، او بعد گذشت ولی فعلا یأتی ربه مؤمنن. اینی که در قرآن کریم در موقع پاداش دهی نمیگوید کسی در دنیا کار خوب کرد، میگوید من جاء بالحسنه. کسی نقد در دستش باشه، نه در دنیا کار حسنه کرده باشه. بله خب اگه کسی کار خوب کرده بعد به هم زده، این که بهش پاداش نمیدن که. معیار آنه که در صحنه حساب هر کی میآید حسنه تو دستش باشه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالهن لمن فعل حسنه. در قیامت هم اگر برای علما حق شفاعت هست، مال همه نیست. کسانی که بعثه الله یوم القیامت فقیهن به اون میگن قف تشبه و شفه، شیده هستن که در قیامت عوام مشهور میشن. اینی که به دنبال نخود سیاه درس خونده این دیگه فقیهن مشهور نمیشه که. اینکه به دنبال القاب بود یا به دنبال مال بود یا به دنبال صرافی بود، این دیگه فقیهاً مشهور نمیشه که. کسی که لله درس بخونه، به درسش عمل بکنه، به باور بکنه، به دنبال صرافی نباشه، این بعثه الله یوم القیامت فقیه. اون وقت بهش بگن بیست، هر که را خواستی شفاعت کن و همراه خود بگیر. قف هشفه تو شفه. عمده اونه که اونجا که میاد دستش نقد باشه. من جا در حسنه. اینجا همون تعبیر داره، نه من فعل کذا و اجرم کذا. من یأتی ربه مجرمن. خب اگر یک کسی در دنیا جرمی کرده بعد توبه کرده، زافر به اصلاح میپذیرد دیگه، این لا یأتی ربه الا تائبن. ولی اگر من یأتی ربه مجرمن شد، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. این مجرم هم فاعل نیست، صفت مشبه است. چون اگر اسم فاعل باشه دلالت بر حدوث میکنه، با گذشت الهی همراه است، بعد از مدتی آزاد میشه. اما ثم لا يموت فيها ولا يحيى مال کسی است که این مجرم به عنوان صفت مشبه برای او امر ثابت باشه. و من یأتیه مؤمنا نه من آمنه. و من یأتیه مؤمنن که قد عمل الصالحات. ملازم فرمید که قرآن کریم روی عمل تکیه می کند، اما کدوم عمل رو ذکر نمی کند. گاهی خصوصیت عمل رو ذکر می کند، اما اینکه عمل مشروع باشه و مورد رضای خدا باشه. یه وقت دامداری است، یه وقت کشاورزی است، یه وقت بحث است، یه وقت تولید است، یه وقت خودکفایی است. هر نمی کند چه باشه، هر کسی در هر کاری که دارد. بالاخره این همه مردم که هستن همشون کاراشون شبیه هم نیست که. هر کسی در هر رشته‌ای که هست کارش را لله انجام بدهد مشمول عمل صالح هست. لذا در این گونه از موارد اصلا عمل خصوصیت و نحوه عمل هیچ مطرح نیست که حالا کسی نماز بکنه یا کشاورزی بکنه یا دامداری بکنه یا درخت کاری بکنه، درخت آب بده. هر عمل صالحی را ذات اقدس اله پاداش میده. لذا برای این بخش از آیات اصلا خصوصیت عمل مطرح نیست. فرود من یأتهی مؤمنن قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا. حالا اگه کسی عمل صالح نداشت ولی مؤمن بود، این چنین نیست که رو بهش راه ندن، بعضی مدت راه میدن، اما درجات اولیا بهش نمیدن. این درجات اولیا جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکی. تو گفتی ایونا اشد عذابا و ابقا، میگم والله خیر و ابقا. تو گفتی کی بهتره؟ ما میگم الله و دین الهی و شریعت الهی بهتر است.
انت الحلیم العلیم بالسر و الظاهر عالم و حاکم و غافر زلت الانسان
الهی. عزیزان شنونده، در شب زیارتی آقا ابوعبدالله الحسین هستیم، شب رحمت و مغفرت الهی. دعای کمیل رو میخواییم از مکه مکرمه به طور زنده هدیه حضورتون بکنیم. به محض برقراری ارتباط انشاءالله بتونیم در خدمت شما هموطنان گرامی زمزمه کننده این دعای انسان ساز باشیم. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید و امشب از طریق فرکانس های رادیویی به سرزمین وحی بریم و دعای کمیل رو از این مکان مقدس هدیه حضورتون بکنیم.
الله یا
عزیزان شنونده، انشالله که سالم و تندرست باشید. یک بار دیگه تبریک میگم ولادت امام هادی رو به شما هموطنان گرامی. دعای کمیل هنوز شروع نشده اما مراسم در مکه مکرمه برپاس و سخنرانان هم مشغول سخنرانی هستن. اجازه بدید تیمونن بریم به این محفل الهی و قرآنی در کنار انشاءالله خانه کعبه. از همه شما هم التماس دعا داریم و در این جمع حاضر میشیم و شنونده سخنان این سخنران گرامی خواهیم شد.
یال خودشون که ایران اسلامی رو مورد آزار قرار بدند و با هلیکوپترها و هواپیماهاشون در طبس نشستند ولی جز خسارت چیزی ندیدند. عالم کسی داره؟ خدای بزرگ نه فقط در اونجا، در جاهای مختلف اینها را زمینگیر کرد، بیچاره کرد. یک، ایمان به خداست. دو، عمل صالحه، اونی که باعث میشه انسان توی این بازار ضرر نکند، عزیزان عمل صالحه. یه روایت از امام باقر علیه السلام داریم، میفرماید الحج والعمره سوقان من اسواق الاخره. حج و عمره هم بازاره ولی بازار آخرتیه. عزیزان یه مرتبه نکنید وقتی که میرید ایران یا توی این تماسای تصویری که صحبت میکنید، یه مرتبه به طرف بگید آقا جات خالی چه عبادتی کردیم ما. اگه بگید جات خالی چقدر من قرآن خوندم، چقدر طواف کردم، چقدر نماز قضا خوندم تو مسجد حرام، یه TNT گذاشته زیر عملتو منفجرش کردی. پس چه کار بکنم؟ وقتی میخوای صحبت بکنی بگو فلان خدا قسمتت بکنه. چه کاروانایی، چه زائرایی، آدم لذت میبرد وقتی نگاه میکنه اینا چه عبادتهایی تو مسجد حرام انجام میده. نگو من انجام دادم، بگو دیگران انجام دادن. وقتی که آدم میبیند حالاتشون را، با تمام صورت عشق میریزن، این صورتشون رو میذارن روی این سنگای مسجد حرام، خدا خدا میکنم، میگن خدایا امروز امشب اومدم تو خونت، خودم صورت ما روی زمین گذاشتم. یه شبی هم میرسد، یه وقتی هم میرسد که صورت ما رو میذارن روی خاک. خدایا اومدم برای اون شب، خدایا اون موقع دست من رو بگیر. با هر کسی صحبت میکنید برمیگردید ایران میان دیدنه تو خوازی تعریف بکن، نکنید گل از گلت باز بشه شروع بکنی ریا بکنی. اینا درس برای ما. بواجی خدا قسمتت بکنه بری مکه، آدم میرد اونجا استشمام بوی پیامبر میکنه، توی مدینه یه قربتی رو انسان احساس میکنه. ما که توفیق پیدا نکردیم پامونو بگذاریم جای پای زهرای مرضیه، ولی احساس میکردیم که به زهرای مرضی خیلی بدهکار، چون نتونستیم دخترمون را، بچه‌مون را، اونی که زهرای مرضی میخواد تربیت بکنیم. اینا رو که بگی هم امر به معروف کردی، هم نهی از منکر کردی، هم اعمالت خراب نکردی. این اعمال بر شب اول قبر آدم میخواد. پس دوم، عمل صالح، الحج و العمره سوقان من اسواق الاخره. امام باقر میفهمان این حج و عمره دو تا فایده داره، یکی دنیایی یکی قیامتی. اگه در دنیا انسان باشه گناهاش بخشیده شده، اگر دنیا بره بهشت خدا بهش میده. پس این دو. سه، حق گرایی و حق گویی. عزیزان ما اومدیم دور خانه خدا طواف کردیم، معناش نیست که دیگه دور حق باید باشی. نکنه فردا وقتی که بریم توی ایران به کسی بخواد از ما یه شهادتی بگیره، یه استشهادی بگیره، حالا رفیقمون است روشو نمتونی زمین بگذاری، حالا میریم یه استشهاد به ناحق میگیم. آه تو دور خونه خدا گشتی، تو اومدی رفتی با حجر الاسود که یمین الله فی الارض بیعت کردی. اگه گردنتم برد بگو نه، من اونی که میدونم یقین دارم میگم، اونی که یقین ندارم نمیگم. شما این دعای 38 صفحه سجادی رو نگاه کنید، امام سجاد به خدا عرض میکنه خدای من از تو عذرخواهی میکنم نسبت به کسی که در پیشگاه من مظلومی قرار گرفت ولی دفاع ازش نکردم. ما هر روز داریم پیش ما یه مظلومایی خلاصه حقشون ضایع میشه، دارد میاد میگه آقا فلانی دیدی چه کار کرده، فلان کار کرده، چه کرده چه کرده، تو که نمیدونی که، تأیید نکن، بگو ما خبر ندارم. همین که شما زمینه گفتگو رو بر او فراهم میکنی، اینجا امام سجاد میگه خدایا این مظلوم در پیشگاه من بهش ظلم شد، من اونو یاری نکردم، خدای من از تو عذر میخوام. خب پس سوم حق گرایی و چهارم بردباری. عزیزان آستانه صبرمون رو زیاد بکنی. تو کشور ما گاهی از اوقات شما نگاه میکنید تحمل خیلی کم شده. گرونیت بله گرونی هست، احیانا بعض از مشکلات دیگه هم هست، همه ی عالم هم داره. یکی از چیزایی که تو خود همین کشوری که ما الان هستیم صحبت میکردن بعضی از افراد گفتن نمیدونم 30 ساله چند ساله که قیمت برخی از اجناس یه قیمته. الان شما نگاه میکنید این دوستانی که میرن جنس بخرن، طرف میگه ما بیشتر از یک هفته به شما قیمت نمیگیم و هفته بعد امکان داره قیمت عوض بشه. همه جهان گرفتاره، بنابراین ما باید آستانه صبرمون رو بالا ببریم. نکنه بچه بیاد پیش ما، میرید نوهاتون میان دورتون، نمیدن بچهاتون میان، بی‌حوصلگی نکنیم. من خودم باید به خودم بگم من و شما یکی هستیم، باید داشته باشیم. خب این 4 تا عامل، ایمان، عمل صالح، حق گرایی و بردباری و دعوت به بردباری، اینا آیات قرآن و روایات در بارش نقل شده که اینا عامل بهره بردن و سود بردنه. 4 تا عامل ضرر رو من عرض بکنم و با همدیگه به نوای دلنشین علی علیه السلام در دعای کمیل بنشینیم. اولیش پیروی از شیطان و هوای نفسه. هر کسی از شیطان پیروی کرد یا از هوای نفس ضرر کرده. خدای بزرگ می فرماد استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اینا یاد خدا را فراموش کردن. اولئک حزب الشیطان. دو تا حزب بیشتر نیست، یا حزب الله یا حزب شیطانه، دیگه سومی نداره. اولئک حزب الشیطان، اینا حزب شیطان است. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اینا زیانکارن. امام فرمود خسر فیها آخرون. دوم عزیزان خودخواهیه. خودخواهی که انسان بخواد خودشو مطرح بکنه. حفظ نفس واجبه، ولی پیروی از نفس، خودخواهی کردن، این درست نیست. این موجب خسران انسان میشه. من وقتی که خودخواهی بکنم، یعنی مال من، خانه من، ماشین من، پست من، مسئولیت، همه اینا به یه جایی میرسد که انسان به خاطر از دست ندادنش حاضر میشه پاشا رو دین بگذاره. میگه اگر خواستی این مسئولیت داشته باشی باید فلان امضا رو بکنی. بله اینم آیه قرآن میفرماد من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، تو سوره اعراف. سومین عامل زیانکاری انسان ستم پیشگی انسانه. انسان ذاتاً جوریه که میل داره به این که به دیگری ظلم بکنه، مگر اینکه ساخته شده باشه. اگر ساخته شده باشه ظلم نمیکنه. اگه ساخته شده باشه بر خودش کنترل داشته باشه ظلم نمیکنه. علی علیه السلام میشه که میگه اگر دنیا رو بهم بدن که یه مورچه رو بهش ظلم بکنم نمیکنم. علی علیه السلام میشه که میگه اگر خدای بدونم رضایت در اینه که نیش ذوالفقار رو بذارم رو سینم، اینقدر فشار بیارم که نیش ذوالفقار از پشتم بزنه بیرون و رضایت تو در این باشه، درنگ نمی کنه. این ارزشه. ولی انسان ظلومه، سعی میکنه به دیگران ظلم بکنه. رضوان خدا بر اون خلبان قهرمانی که رفته بود یه پل یا بمبارون بکنه، دید یه ماشین شخصی رو پل داره حرکت میکنه، خودش را در انبوهی از پدافند هوایی رقیب قرار داد، در معرض خطر خودش را قرار داد که ظلم به یه بنده خدای دیگه نکنه. ظلم بده، ظلم خانمان سوزه. حالا فرقم نمیکنه، گفت یکی گفته بود که من رفتم فقط انگشتر امام حسینا بردارم، انگشتشو بریدم. خب شم که سر امام حسین رو برید، گناه گناهه، ظلم ظلمه، حالا کوچک باشد یا بزرگ باشه. و عزیزان در سوره کهف میخونیم و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه فاعرض عنها، کیست از اون کسی که ستمگارتر که آیات خدا برش یادآوری بشه ولی اعرض عنها، از این آیات خدا اعراض بکنه، پشت بکنه. مکه آیه خداست، کعبه آیه خداست، مقام ابراهیم که رفتیم پشت سرش وایسادیم نماز خوندیم آیه خداست، فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم. ما رفتیم پشت مقام نماز خوندیم، یعنی ما داریم به ابراهیم اقتدا میکنیم. اگر یک کسی به ابراهیم خیلی اقتدا بکنه نبود دیگه. و چهارم جهالت. عزیزان حاج قاسم سلیمانی که اینقدر محبوب قلب همه مؤمنین و مسلمانان و آزادی خواهان جهان قرار گرفته، حتی بعضی از طرفدارای حکومت ستمشاهی از حاج قاسم به عنوان قهرمان ملی یاد میکنن. اونا که نظامو نمیخوان که، ولی میگن این شخصیت قهرمان ملی کشور است، ما به او افتخار میکنیم. حاج قاسم برای جهالت زداییش، برای اینکه جاهل نباشد، پیوسته همراه با یک انسان خداجوی آگاه و عالم بود، یا مطالعه میکرد یا در محضر بزرگانی بود و خودش را آنقدر ساخت که اون محبوبیت را به دست آورد. چهار عامل برای زیان و چهار عامل برای بهرمندی و انتفاع. خدایا شب جمعه است، اومدیم در خونت، هممون هم نیازمندیم. حالا نیاز خودمون قابل تحمله، خدایا خیلی چشم پشت سرمون هست، خیلی ها امید بستن. وقتی که این تصاویر از تلویزیون پخش میشه میگن خدا را شکر ما دیگه بخشیده شدیم، پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون توی این جلسات دعا به ما دعا کرده، مشکلاتمون برطرف میشه. بار پروردگار را با آبرومندان درگاهت قسمت میدهیم، اینا همشون بندهای تو هستن. خدایا به آبرومندان درگاهت قسمت میدهیم، همه را حاجت روا بگردان، مشکلات جهان اسلام، مشکلات کشورمون را برطرف بگردان. روح و ریحانی از این محفل و مجلس به ارواح شهدای عزیزمون، ولی نعمتامون، روح امام راه رضوان الله تعالی علیه، هم کاروانیامون که توی این کاروان در کاروانها در سال 99 ثبت نام کردن ولی کرونا به اونها مهلت نداد، نتونستن امسال مشرف بشن. ارواح اونا، جمع زیادی از روحانیون کاروانها که مرحوم شدن در طول این دو سال، همشون چشم دارن و امید دارن به این جلسات. خدایا همشون رو بهرمند بگردان، همه خود خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه مقام معظم رهبری برای یاری دینت، یاری و طول عمر با عزت عنایت بگردان. بهترین درودهای ما را به پیشگاه امام عصر سلام الله علیه ابلاغ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با تشکر فراوان از محضر مبارک نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی